شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری تحلیلی 22 از رادیو فردا هستید. در شامگاه جمعه 23 شهریور 1403 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی 60 دقیقه‌ای. در این برنامه از جمله به اهمیت سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه و بلاروس و دیدار با رؤسای جمهوری این دو کشور می‌پردازیم، به هشدار جدی اتحادیه اروپا به تهران در خصوص تحویل موشک‌های بالستیک به روسیه نگاهی خواهیم کرد و گزارشی خواهید شنید درباره مدل جدید هوش مصنوعی که مثل انسان قابلیت استدلال داره. گزارش‌های تحلیلی بیشتر هم داریم، اما در آغاز با همکارم رویا ملکی همراه می‌شیم با مشروع خبرها. درود بر تو رویا.
رضا، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد هشدار داد که 2 سال پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراضات سراسری، جمهوری اسلامی تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت آنها را شدت بخشیده است. این کمیته که در مورد سرکوب اعتراضات مردم ایران تحقیق می‌کند، روز جمعه 23 شهریور ماه در گزارش 11 صفحه‌ای از صدور احکام اعدام برای فعالان زن ابراز نگرانی کرد و نوشت طی 2 سال گذشته مجازات اعدام و دیگر احکام کیفری به ابزارهایی برای ارعاب و جلوگیری از اعتراض و ابراز عقیده آزادانه تبدیل شده است. کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل از حکومت ایران خواست فوراً اعدام معترضان را متوقف کند. این کمیته از کشورهای دیگر خواست وضعیت زنان در جمهوری اسلامی را در اولویت بررسی‌های بین‌المللی خود قرار دهند. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو امنیتی در سقز حاکم شده است. از روز پنجشنبه حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر چشمگیر است و راه‌های منتهی به سقز نیز کنترل می‌شود. امجد امینی، پدر مهسا امینی، در پیامی اختصاصی به رادیو فردا گفته است که خانواده وی قصد دارند مراسم سالگرد را در آرامستان آیچی برگزار کنند.
ما خانواده مهسا جینا امینی مانند هر خانواده داغ دیده ایرانی دوست داریم و حق داریم مراسم سنتی و مذهبی سالگرد را برای عزیزی از دست رفتمان برگزار بکنیم. اما پارسال حکومت تمامی مسیرهای رفتن به آرامستان آیچی که آرامگاه مهسا در آنجا قرار دارد را مسدود کرده بودند. اگر امسال هم حکومت این محدودیت ها را ایجاد نکند، با توجه به تماس‌ها و درخواست‌های خیلی زیاد از مردم عزیز و بزرگوار، بله، مراسم سالگرد در مورخ 25 شهریور انجام خواهد گرفت.
آرامستان آیچی نیز تحت نظر نیروهای امنیتی است و به گفته شاهدان عینی دوربین‌های زیادی در مناطق مختلف شهر نصب شده. به بازاریان نیز گفته شده که روز یک شنبه مانند روزهای دیگر مغازه را باز نگه دارند. به شماری از فعالان مدنی و سیاسی هم از طرف نهادهای امنیتی هشدار داده شده. اتحادیه اروپا انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 23 شهریور ماه در بیانیه اعلام کرد با هماهنگی شرکای بین‌المللی خود با اعمال اقدامات محدودکننده جدید و مهم علیه ایران به این تصمیم جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. بر پایه این گزارش، این اقدامات شامل تحریم افراد و نهادهای درگیر در برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران خواهد بود. همچنین محدودیت‌هایی در بخش هوانوردی ایران در حال بررسی است. این اتحادیه بار دیگر انتقال موشک‌های بالستیک را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانست. در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی و روسیه انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کردند. وزارت امور خارجه فرانسه در اعتراض به تحویل موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه، کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری رویترز گفته در جریان این احضار فرانسه بار دیگر انتقال موشک از ایران به روسیه را محکوم کرد. در روزهای گذشته بریتانیا و هلند نیز در اعتراض به این ارسال موشک دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی را احضار کردند. سفارت آمریکا در عراق روز جمعه گروه‌های مرتبط با حکومت ایران را مسئول حمله به یک مجتمع دیپلماتیک آمریکا در بغداد دانست و هشدار داد این سفارت حق دفاع از خود را حفظ کرده است. شامگاه سه‌شنبه یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله قرار گرفت. این انفجار تلفات جانی همراه نداشت. سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه اعلام کرد این حمله به ابتکار گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران که آزادانه در عراق فعالیت می‌کنند انجام شده است. این حمله در بحبوحه افزایش تنش‌های منطقه‌ای بر سر جنگ غزه و اندکی پیش از سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به عراق رخ داد.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم رویا ملکی شنیدید. نگاهی کنیم در ادامه به مجله ساعت 22.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
رسانه‌های ایران روز جمعه از سفر علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به بلاروس و دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری آن کشور خبر دادند. یک روز قبل از اون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه نشست مقامات بلندپایه امنیتی گروه بریکس در سن پترزبورگ دیدار و گفتگو جداگانه داشت. انجام این دیدارها با هشدارهای اتحادیه اروپا به تهران در خصوص تحویل موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین همزمان شده است. درباره اهمیت این سفرها گفتگویی داشتم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین‌الملل و امور استراتژیک.
با توجه به نوعی از تیرگی و تنش در رابطه تهران و مسکو به دلیل موضع‌گیری‌های اخیر روسیه در رابطه با کریدور زنگزور، در رابطه با مسئله آنچه که حاکمیت امارات بر جزایر سگانه ایرانی نامیده شده و مسئله میدان گازی آرش و اتفاقاتی که به هر حال در منطقه در سوریه داره رخ میده، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی سعی کرده در این سفر به نوعی مواضع جمهوری اسلامی رو بیشتر خیلی تشریح کنه. اون چیزی که رسانه‌های روسیه میگن و بیشتر روش تمرکز داشتن این بوده که آقای احمدیان اونجا در واقع این رو ذکر کرده و به نوعی اطمینان داده به روسیه که رویکرد جمهوری اسلامی در قبال روسیه تغییری نخواهد کرد حتی با اومدن پزشکیان. این به نظر یک نکته میاد، ولی در این حال سعی کرد جمهوری اسلامی در اون دیدار از طریق رسانه‌ای این رو القا بکنه که روابط تهران و مسکو رابطه راهبردی است، در حالی که شما در رسانه روسی به هیچ عنوان منبعی رو نمی‌بینید به صورت رسمی که در توصیف روابط ایران و روسیه واژه راهبردی یا شراکت راهبردی استفاده کرده باشن. دو دلیل دیگه به نظر من داره این سفر علی اکبر احمدیان، اونم پیگیری روند امضای توافقنامه جامع همکاری بین روسیه و ایران هست و مسئله دوم به نوعی پیگیری همکاری‌های فنی و نظامی بین تهران و مسکو در زمانی که روسیه فعلا به نظر میسه به دولت پزشکیان اطمینان نداره. باید پزشکیان از نگاه روسا بره روسیه حالا در زمانی که به هر تعیین خواهد شد و اونجا آشنا بشن روسا با شخص پزشکیان و مواضع و سیاستایی که دولت پزشکیان در پیش خواهد گرفت.
و آقای به نظر شما اهمیت دیدار علی اکبر احمدیان با رئیس جمهوری بلاروس در این مقطع زمانی رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب به هر حال روابط تهران و مینسک هم تقویت پیدا کرده، به خصوص بعد شروع جنگ اوکراین. مقام ارشد عالی رتبه بلاروس به ایران سفر کرده بودن و الان به نظر میرسه باز هم در راستای همون توصیه‌هایی که احتمالاً روس‌ها به جمهوری اسلامی دارن بتونن که اون همگرایی رو حتی شده به لحاظ تاکتیکی بین در واقع تهران، مسکو، مینسک و پیونگیانگ ارتقا ببخشن. و به هر حال اینو فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی هم به نوعی از نگاه روس‌ها یکی از مهرهایی هستش که مسکو میتونه استفاده بکنه در اون چارچوب جنگ‌های هیبریدی یا جنگ‌های ترکیبی که روسا دارن، به خصوص در وضعیت فعلی که به نظر می‌رسه تنش‌ها بین روسیه و ناتو افزایش پیدا خواهد کرد به دلیل این احتمال چراغ سبزی که آمریکا خواهد داد به استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد توسط اوکراینی‌ها. و به هر حال از اون طرف هم ممکنه روسیه از جمهوری اسلامی خواسته باشه که این همگرایی تاکتیکی افزایش پیدا بکنه و نیاز دیدن که جمهوری اسلامی با بلاروس هم در این راستا همکاری و گام برداره.
آقایی میدونیم که محور روسیه و بلاروس در جنگ روسیه علیه اوکراین در کنار هم فعال بودند و هنوزم هستند. حالا چرا با اینکه مقامات جمهوری اسلامی رسما اعلام کردند که هیچ گونه موشک بالستیک کوتاه‌بردی در اختیار موسکو قرار ندادن، این تکذیبیه هنوز مورد پذیرش اتحادیه اروپا قرار نگرفته.
خب ببینید، جمهوری اسلامی قبلا در مورد پهپادهای شاهد هم اون رو تکذیب کرده بود و بعدن وقتی که گزارش‌های بسیار زیادی منتشر شد، حتی تصاویر ماهواره‌ای نشون داده شد از نحوه انتقال این تسلیحات، بعدن مشخص شد که نه، به هر حال این پهپادها مورد استفاده روس‌ها در جنگ اوکراین قرار گرفته و الان هم جمهوری اسلامی سعی می‌کنه که تکذیب بکنه. ولی ببینید، نکته اساسی به نظر من در چارچوب یک سری تحولات جدید در رابطه تهران و موسکو بعد از کشش شدن رئیسی و با اومدن پزشکیان به این مسئله اشاره داره که یک بخشی از روسوفیل‌ها در ایران که بیشتر مربوط به سپاه هستند، اینها در واقع سعی می‌کنن که همچنان هیچ نوع تغییر رویه‌ای در رابطه تهران و موسکو، حتی وقتی که روسیه علیه تمامی ترزی ایران اقداماتی رو انجام میده یا اظهار نظری می‌کنه، به وجود نیاد. ولی یک طرف دیگه که شاید سعی می‌کنه که در دولت پزشکیان بالانس رو بتونه شاید برقرار بکنه، در واقع چنین نظری نداره. بنابراین اونه که دست بالا رو داره به دلیل ماهیت رابطه تهران و مسکو و اعمال فشاری که روس‌ها میتونن بکنن، اون طیف روسوفیل در ایران هستش که بیشتر نزدیک به سپاه هست.
آقای این که انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه از سوی اتحادیه اروپا الان به عنوان یک تهدید تلقی شده و در بیانیه جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم منعکس شده، در حوزه امنیت بین‌الملل چطور معنا میشه و اینکه چرا اتحادیه اروپا داره بر روی مثلا محدودیت‌های فعلا بخش هواپیمایی ایران تمرکز میکنه؟
به این دلیل که فعلا میخوان یک سیگنال تحریمی نسبتا جدی رو بدن، با توجه به اینکه اونا بر این باور هستن اروپایی‌ها و البته آمریکا که جمهوری اسلامی از ایرانیر به عنوان در واقع یک وسیله‌ای که به هر حال برای اون حمل و نقل سلاح استفاده کرده ازش بهره برده و الان این تحریم رو وضع میکنن، به نظر میرسه که تحریم‌های عبوری باشه، حالا به صورت دقیق مشخص نیستش. و با توجه به اینکه ما هنوز یک سال فاصله داریم تا اکتبر 2025 که مهلت اون مکانیزم باشه عملا از بین میره، دارن سیگنال میدن که اگر این همکاری ها ادامه پیدا بکنه و البته جمهوری اسلامی در چارچوب مسئله اتمی هم مذاکره نکنه، امتیاز نده، وارد گفتگو نشه، این تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد. ولی در این حال باید دقت داشته باشیم که هنوز قدرت اروپایی و آمریکا در رابطه با پهپادها هم میتونستن طبق خود قطعنامه 2231 شورای امنیت مکانیزم ماشه رو همین الان فعال میتونستن بکنن، ولی خب نمیخوام پنجره مذاکره بسته بشه با جمهوری اسلامی، فعلا این سیگنال تحریمی قوی رو میدن تا اینکه ببینیم در طی ماه‌های آینده اگر این همکاری‌ها گسترش پیدا کنه بین تهران و مسکو، خطر بیشتری رو قدرت‌های اروپایی و آمریکا احساس کردن و از این موشک‌های بالستیک هم روسیه استفاده کرد، به نظر من با توجه به بنبستی که در مذاکرات اتمی هست، ممکنه که قدرت‌های اروپایی و آمریکا به سمت فعال شدن مکانیزم باشه یا تهدید برای فعال کردن اون پیش برن.
حسین آقایی کارشناس روابط بین‌الملل و امور استراتژیک بود. همونطور که در این گفتگو شنیدید، اتحادیه اروپا روز جمعه با انتشار بیانیه انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه را به شدت محکوم کرده و آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت کشورهای اروپایی دانسته. اتحادیه اروپا تاکید کرده این اقدام نشان دهنده افزایش حمایت ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین هست و هشدار داده که به زودی با اعمال محدودیت‌های جدید و قابل توجه علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی ایران پاسخ خواهد داد. در همین زمینه گفتگوی همکارم نسرین افشار رو با دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه لاهه هلند رو بشنویم.
در مقایسه با بیانیه سه کشور اروپایی و امریکا، بیانیه بورل از لحن نرمتری برخورداره، چون مسئله تحریم ایران ایر رو به احتمال وابسته میکنه، مشروط میکنه، در صورتی که سه کشور اروپایی و امریکا مشخصا تحریم ایران ایر رو در نظر گرفتن. میدونید که 200 طبق گزارشات موشک کوتاه برد رو ایران به اصطلاح تحویل داده به روسیه و در مقابل اون تحریم ایران ایر توسط امریکا و کشور اروپایی تأثیر میگذاره، ولی خب در متناسب نیست با درجه تخریبی که این موشک‌ها به وجود خواهند آورد.
پیش از این اتحادیه اروپا از روی کار آمدن مسعود پزشکیان اظهار امیدواری کرده بود که شاید بتونن با او در این مورد گفتگوی کارآمدی داشته باشن. حالا با انتشار این بیانیه شما این وضعیت رو چگونه تحلیل میکنی؟
وضعیت خیلی مثبتی نیست. من فکر میکنم که با همه این حرفا، حتی این بیانیه یا بیانیه های قبلی عرض کردم سه کشور اروپای امریکا یا حتی بیانیه در خصوص مسئله پیشرفت های هسته‌ای جمهوری اسلامی، همه اینها به دنبال این هست که ببینن در سپتامبر در دو هفته سه هفته آینده چه نشست سازمان ملل در نیویورک که پزشکان اونجا احتمالاً حضور خواهد داشت و چه نشست وین که در مورد برنامه هسته‌ای خواهد بود، شورای حکام، همه اینها منتظرن ببینن در عمل ایران چه واکنشی نشون خواهد داد. آیا واقعا اراده کافی برای حل اختلافات هسته‌ای، حل اختلافات از این دست، ارسال تسلیحات به روسیه، مسئله منطقه، تهدید نظامی امنیت ملی اسرائیل، مسئله ترور شهروندان غربی، منظورم ایرانیان اروپایی و امریکایی هست که گزارش دیروز واشنگتن پست گزارش بسیار تکان دهنده‌ای هست، حمله های سایبری و غیره، آیا واقعا برای حل اینها این به اصطلاح ریاست جمهوری جدید و تازه نفس اصلاح طلبی که اینها فکر میکنن میتونه مشکلات رو حل بکنه اراده کافی داره یا نه؟ بعد به نظر من تصمیم خواهند گرفت که به چه شکلی در آینده، اونم بعد از انتخابات در امریکا، برای مهار جمهوری اسلامی و یک نگاه کلان وارد عمل بشن. تا دو سه هفته آینده و این نشست ها که عرض کردم فرصت میدن ببینن تهران چه واکنشی از خودش در عمل و در نوع سیاست گذاری و در رویکرد نشون خواهد داد.
اتحادیه اروپا در حال بررسی اقدامات محدود کننده ای در زمینه خدمات ارائه شده به صنعت هوانوردی ایرانه و گفتن که ممکنه که ما تحریم کنیم صنعت هوایی ایران رو. اتحادیه اروپا آیا میتونه با انجام این اقدامات کاری بکنه که جمهوری اسلامی از این رفتارش دست برداره؟
این نکته مهم اینجاست که قبلا هم در بیانیه G7، هفت کشور مهم صنعتی، بیانیه‌های مختلف، مدام اتحادیه اروپا هشدار داده که ارسال موشک بعد از پهپادهایی که به روسیه تهران فرستاده مخل امنیت ملی و امنیت این اتحادیه هست. و حالا که این خبرها به نظر میرسه که به این شکل هست که اتحادیه اروپا، امریکا به این نظر رسیدن که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده، 200 موشک رو ارسال کرده، عملا نشون دهنده اینه که خب امنیت این اتحادیه در خطره و بسیار بسیار این موضوع جدیه. قطعاً تحریم ایران ایر و اون هم خیلی ملایم‌تر در بیانیه بورل متناسب با درجه تخریبی که این موشک‌ها دارن نیست. قطعاً این کافی نخواهد بود. این بار نخستی هم نیستش که به اصطلاح هواپیمایی ایران مورد تحریم قرار میگیره. در دوران قبل از رسیدن به توافق هسته‌ای برجام هم ایران ایر مورد تحریم قرار گرفت، ماهان ایر مورد تحریم قرار گرفت. تأثیر بازدارندگی خیلی زیادی رو تغییر معادلات جمهوری اسلامی نخواهد داشت. چیزی که تأثیر میگذاره واقعاً مسئله جلوگیری از فروش نفت ایران به چین، 90% نفت ایران رو چین میخره و مشخصا هم از نظر دیپلماتیک نشون دادن دندونهای کشورهای غربی چه از نظر دیپلماتیک و چه از نظر نظامی هست که اتفاقا همین موضوع بود که باعث این شد که جمهوری اسلامی به دنبال خونخواهی خودش از اسرائیل نره بعد از ترور هنیه در تهران. در عمل باید سمبه پرزور باشه و این حرکات نمیتونه بازدارندگی به وجود بیاره، چه بسا که میگم امیدوارن که شاید فرجی بشه و پزشکیان در سفرش به نیویورک و در وین اتفاقاتی بیفته که یک دفعه این آخوندها و پاسداران و کارگزارانشون نور رو ببینند و وارد مذاکرات جدی بشن برای حل اختلافات چندگانه‌ای که وجود داره. ولی تا اون زمان هم احتیاج به فرصت دارن برای اینکه ببینن اتفاقات در واشنگتن به کدوم سمت حرکت میکنه که تصمیم بگیرن در آینده نه چندان دور بعد از پاییز و احتمالاً زمستان آیا با نوعی از پتک فشار علیه تهران مواجه خواهند کرد ایران رو برای اینکه وارد مذاکرات بشه و حل اختلافات، یا اینه که نه با نوعی از تیغ جراحی کاملا مشخصی بخوان جمهوری اسلامی رو مهار کنن. ولی اینکه جمهوری اسلامی باید مهار بشه قطعا در برنامه اروپا به خصوص بیشتر از امریکا قرار خواهد گرفت، به خصوص بعد از این ارسال موشک‌ها به روسیه.
گفتگویی بود با دامون گلریز، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه لاهه هلند. اما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی، در پایان سفر رسمی سه روزه خود به عراق پس از دیدار با مقامات بلندپایه این کشور، عصر روز جمعه بصره را ترک و عازم تهران شد. مسعود پزشکیان در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای عالی قضایی، سران چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق و معاون اول رئیس مجلس عراق دیدار و گفتگو داشت. در همین زمینه همکارم نسرین افشار با عباس ولی تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا گفتگو کرده و نخست از اهداف سیاسی و اقتصادی و امنیتی این سفر از او پرسیده.
اهداف اساسی سفر آقای پزشکیان با این افرادی که باش هستن، وزیر خارجه و غیره و غیره، اهمیت این سفر را میرسونه، علاوه بر این که یک سفر به اصطلاح میتونه تشریفاتی اولین رئیس جمهور به عراق باشه، علاوه بر اون پشت این قضیه مسائل بسیار اساسی سیاسی و استراتژیک وجود داره که محور اصلی این مسائل تثبیت قدرت عراق در شرایط متشنج و بسیار سیال عراق در چند ماه آتی خواهد بود. اهم این مسئله را که فکر ایران را به خودش مشغول کرده و مسئله تثبیت قدرت و نفوذ را در عراق به شیوهی که در تهران میخوان مورد توجه قرار داده، در سه تا محور این را میشه دید. یک محور خروج نیروهای آمریکا از عراق و امکاناتی که این خروج به وجود میاره و مشکلاتی که این وجود بر این خروج برای ایران به وجود میاره، این یکی محور اساسی است. محور دوم انتخابات عراق هستش که ایران با تجربه قبلی که داشته میدونه نفوذش در اونجا چالش خواهد شد، قابل چالش هست و بنابراین میخواهد از الان جای پای خودش را سفت بکنه. رو محور سوم هم مسائل داخلی عراق هستش و رقابت هایی که در صحنه سیاسی عراق وجود داره، همچنان که در این 4 سال گذشته 5 سال گذشته دیدیم، در اونجا ایران خواسته بیشتر نیروهای نیابتیش را در مناطق به اصطلاح نفوذ و سلطه کار بگذاره، ولی مشکلات اساسی پیش اومده. در ارتباط با همین هم به نظر من باید سفر آقای پزشکیان با بصره را دید.
بله، سوال من از شما همینه دقیقاً. مسعود پزشکیان نخستین رئیس جمهوری هستش که از بصره دیدن میکنه. از اهمیت سفر او برای ما بگین، اینکه چه اهداف اقتصادی استراتژیکی رو دنبال میکنه در اونجا، حالا با توجه به اینکه حالا ایران هم در تحریم به سر میبره، یا جمهوری اسلامی میتونه با سفر آقای پزشکیان در رفع مشکلات تحریمیش از عراق کمک بگیره؟
به نظر من خب ببینید، بصره درست در شیعه هستش و ساکنین این شهر شیعه هستن، ولی تمایلات سیاسی اونا در این دو سه دهم دیده شده با تمایلات سیاسی شیعه های مثل کربلا و نجف و اون مناطق فرق داره و اینجا نشون میده حتی در دوره جنگ ایران و عراق با وجود اینکه بصره شیعه بود، تمایلات ناسیونالیستی عراقی درش قوی بود. الان هم اونطوری که تا اونجایی که ما میدونیم در بصره نفوذ اساسی سیاسی مذهبی دست مقتدا صدر هستش.
بله.
و مقتدا صدر با رژیم ایران زاویه داره، نه از یک جهت بلکه از چندین جهت. بنابراین سفر آقای پزشکیان به بصره اهمیت خاصی داره که در اونجا نشون بده که بصره یک نقطه استراتژیک در محاسبات و معادلات ایران در یک سال بعدی خواهد بود و همچنین در انتخابات، و اینکه بتونه موقعیت ضعیف این نیروهای نیابتی را در مقابل نیروهای مقتدا صدر تقویت بکنه.
سوال دیگری من از شما دارم، دقیقا همینطوره. این مدت عراق هشدارهایی هم به جمهوری اسلامی برای گروه‌های نیابتیش در این کشور داده، چقدر سفر مسعود پزشکیان میتونه تنش‌های میان ایران و عراق رو در این زمینه کم بکنه، با توجه به اینکه حالا عراق نقش میانجی رو هم برخی موقع‌ها برای ایران بازی کرده؟
این برای ایران یک حالت به اصطلاح پارادوکس داره. مثلا نیروهای نیابتی اهمیتشون در شرایطی که در این یک سال در پیش داریم برای ایران فوق‌العاده زیاد خواهد بود، به خصوص اگر آمریکایی‌ها بیرون برن، به خصوص که اگر تناسب قوای خاصی در انتخابات پیش بیاد که ایران نتونه این تناسب را بدون اتکا به نیروهای نیابتیش به اصطلاح به نفع خودش تعدیل بکنه. این مسئله نیروهای نیابتی برای ایران بسیار مهم هستش.
گفتگویی بود با عباس ولی، تحلیلگر امور بین الملل در بریتانیا، در خصوص اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی سفر مسعود پزشکیان به عراق. اما کره شمالی برای نخستین بار تصاویری از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خودش رو منتشر کرده که رهبر این کشور در حال بازدید از این مکان رو نشون میده. کیم جونگ اون در این بازدید بر لزوم افزایش اورانیوم غنی شده و نصب سانتریفیوژهای بیشتر برای تقویت ذراتخانه هسته‌ای این کشور تاکید کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم گلناز اسفندیاری.
خبرگزاری کره شمالی روز جمعه تصاویر دیدار کیم جونگ اون از تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم آن کشور را منتشر کرد، اما به زمان و مکان دیدار رهبر کره شمالی از این مرکز اشاره‌ای نکرد. بنا به گزارش رسانه دولت کره شمالی، کیم جونگ اون در جریان بازدید خود از تأسیسات غنی‌سازی ادعا شده بارها از قابلیت‌های فنی بخش هسته‌ای این کشور ابراز خرسندی کرد. خبرگزاری فرانسه بر اساس تصاویر منتشر شده نوشته چنین تأسیساتی با چرخاندن مواد در سانتریفیوژها با سرعت بالا اورانیوم بسیار غنی شده را که برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای مورد نیاز است تولید می‌کند. کره شمالی که اولین آزمایش هسته‌ای خود را در سال 2006 انجام داد و به دلیل برنامه‌های تسلیحاتی ممنوعه تحت تحریم‌های سازمان ملل قرار دارد، هرگز جزئیات تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور علنی فاش نکرده بود. تصاویر جدید کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در حال بازدید از این مرکز غنی‌سازی اورانیوم تصویری بسیار نادر از برنامه تسلیحاتی هسته‌ای این کشور منزوی را به نمایش گذاشته است. اسوسییتد پرس به نقل از کارشناسان نوشته این تصاویر که کیم را در کنار مردانی با لباس‌های نظامی و پیراهن‌های سفید آزمایشگاهی نشان می‌دهد، حاکی از اعتماد روزافزون کره شمالی به موقعیت خود به عنوان یک قدرت هسته‌ای است. کیم جونگ اون در سخنرانی اخیر خود به مناسبت 76مین سالگرد تأسیس کره شمالی متعهد شد که ذراتخانه هسته‌ای این کشور را به طور تصاعدی گسترش دهد. پارک وونگون، استاد مطالعات کره شمالی، به اسوسییتد پرس گفته که زمان افشای این دیدار نیز مهم است، چرا که به گفته او مقامات کره شمالی با نشان دادن اورانیوم و تأسیسات غنی‌سازی این پیام را ارسال می‌کنند که جهان باید پیونگیانگ را به عنوان یک کشور هسته‌ای به رسمیت بشناسد و کیم جونگ اون با افشای این تأسیسات در واقع می‌گوید که خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی غیر واقعی است. این تصاویر در زمان تشدید تنش‌ها بین کره شمالی و غرب منتشر می‌شود. آمریکا و متحدانش کره شمالی را به ارائه کمک‌های نظامی قابل توجه به تلاش‌های جنگی روسیه در اوکراین متهم می‌کنند. با این حال، هم مسکو و هم پیونگیانگ صادرات تسلیحات کره شمالی را با وجود شواهد قابل توجهی مبنی بر چنین انتقالی رد کردند.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری بود. تقریبا به نیمه پایان نیمه اول این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر نگاهی دوباره خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل هشدار داد که در دومین سالگرد اعتراضات سراسری جمهوری اسلامی، تلاش‌ها برای سرکوب حقوق بنیادین زنان و نابودی باقی‌مانده‌های فعالیت‌های آنها شدت بخشیده است. این کمیته روز جمعه 23 شهریور ماه در گزارش 11 صفحه‌ای از صدور احکام اعدام برای فعالان زن ابراز نگرانی کرد. این کمیته از کشورهای جهان خواست وضعیت زنان در جمهوری اسلامی را در اولویت بررسی‌های بین‌المللی خود قرار دهد. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که در آستانه دومین سالگرد جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، جو امنیتی در سقز حاکم شده است. از روز پنجشنبه حضور نیروهای امنیتی در سطح شهر چشمگیر بوده و راه‌های منتهی به سقز نیز کنترل می‌شوند. اتحادیه اروپا انتقال اخیر موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم کرد. اتحادیه اروپا روز جمعه 23 شهریور در بیانیه اعلام کرد با هماهنگی شرکای بین‌المللی خود با اعمال اقدامات محدودکننده جدید و مهم علیه ایران به این تصمیم جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی و روسیه انتقال موشک‌های بالستیک به روسیه را تکذیب کردند. در همین حال وزارت امور خارجه فرانسه هم در اعتراض به تحویل موشک‌های بالستیک ساخت ایران به روسیه، کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این احضار فرانسه بار دیگر انتقال موشک از ایران به روسیه را محکوم کرده است. خبرگزاری رویترز همچنین در گزارشی اختصاصی به نقل از منابع اطلاعاتی اروپایی از تولید پهپادهای انتحاری در روسیه با استفاده از موتور و قطعات چینی خبر داده. بر اساس این گزارش، طی یک سال گذشته بیش از 2500 فروند از این پهپادها تولید و در جنگ علیه اوکراین استفاده شده است. سفارت آمریکا در عراق روز جمعه گروه‌های مرتبط با حکومت ایران را مسئول حمله به یک مجتمع دیپلماتیک آمریکا در بغداد دانسته و هشدار داد این سفارت حق دفاع از خود را حفظ کرده است. شامگاه سه‌شنبه یک مرکز دیپلماتیک ایالات متحده در نزدیکی فرودگاه بغداد هدف حمله قرار گرفت و این انفجار تلفات جانی به همراه نداشت و به گفته مهدی شمس‌آبادی، دادستان مرکزی سیستان و بلوچستان، تیراندازی افراد مسلح به خودروی ماموران مرزبانی در یک پمپ بنزین در میرجاوه به کشته شدن سه مرزبان و زخمی شدن یک آبر منجر شد.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
اما شامگاه یکشنبه و بامداد دوشنبه یک منطقه نظامی در غرب سوریه هدف حمله منتسب به اسرائیل قرار گرفت که اکنون جزئیات بیشتری از آن منتشر می شود. جزئیاتی که در این حمله علاوه بر بمباران هوایی، کماندوهای اسرائیلی هم در آن شرکت کردند. هدف یک کارگاه زیرزمینی بوده که زیر نظر سپاه پاسداران برای حزب الله لبنان موشک و مهمات تولید می کرده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزایری.
انتشار جزئیات بیشتر از حمله منتسب به اسرائیل به شهر مسیاف واقع در شمال غرب سوریه در نزدیکی مرز لبنان، حمله‌ای که مراکز مرتبط با جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان را هدف قرار داد. رویدادی که یکی از بزرگترین و جسورترین عملیات نظامی از این دست توصیف شده است. شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه 18 و 19 شهریور منطقه‌ای در شهر مسیاف از جمله یک مرکز تحقیقات نظامی هدف حمله قرار گرفت. محمد غباش، وزیر بهداشت سوریه، درباره شمار تلفات این حمله گفت
37 نفر زخمی و 18 نفر کشته شدند. به عیادت زخمی ها در بیمارستان ها رفتم. کشته شدگان و زخمی ها غیر نظامی هستند.
مقام های سوریه و ایران اسرائیل را عامل حمله دانستند. اسرائیل اما تا کنون در این باره اعلام موضع نکرده است. اکنون روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز و سایت آمریکای آکسیوس جزئیات بیشتری درباره حمله منتشر کردند. هر دو رسانه گزارش دادند که علاوه بر بمباران مرکز تحقیقات و تأسیسات نظامی وابسته به آن، نیروهای کماندوی نخبه اسرائیلی نیز در عملیات شرکت کردند. این گزارش ها میگوید هدف عملیات یک کارگاه زیرزمینی ساخت موشک‌های میانبرد و کوتاه‌برد بود، کارگاهی که زیر نظر سپاه پاسداران فعالیت می‌کند و برای حزب الله لبنان جنگ افزار می‌سازد. نیویورک تایمز و آکسیوس میگویند که نیروهای نخبه اسرائیلی با پریدن از هلیکوپتر ابتدا با شماری از نگهبانان کارگاه درگیر شدند، آنها را کشتند و پس از انتقال شماری از اسناد کارگاه را با مواد منفجره منهدم کردند. پس از حمله خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که مرکز تحقیقات هدف ویژه تولید اسلحه شیمیایی است. اما رامی عبدالرحمن، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه که به مخالفان حکومت این کشور نزدیک است، در مصاحبه با رادیو فردا این گزارش را رد کرد.
این که گفته شد مرکز تحقیقات برای تولید اسلحه شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد، آره از صحت است. طی یک سال اخیر از این مرکز برای توسعه موشک‌های کوتاه و میانبرد و همچنین پهپاد به سود حزب الله لبنان استفاده می شود.
نیویورک تایمز گزارش داده است که مرکز تحقیقات نظامی مسیاف پیش از آغاز جنگ‌های داخل سوریه برای ساخت جنگ‌افزارهای شیمیایی فعالیت می‌کرد، اما چندین بار هدف حملات هوایی منتسب به اسرائیل قرار گرفت و منهدم شد، تا اینکه سال 2018 میلادی قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از بشار اسد رئیس جمهور سوریه خواست کارشناسان ایرانی مرکز را بازسازی کرده و برای تولید موشک تغییر کاربری دهند. این گونه بود که این مرکز به پایگاه اصلی تولید موشک و مهمات برای حزب الله لبنان تبدیل شد. سایت آمریکایی آکسیوس نوشته است که در این حمله هیچ نیرویی از ایران یا حزب الله لبنان آسیب ندید. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هر گونه ارتباط پایگاه هدف با جمهوری اسلامی را رد کرد.
اون چه که هم در برخی از رسانه‌های وابسته به رژیم غاصب صهیونیستی عنوان شده مربوط به این که احیاناً مرکزی رو وابسته به ایران یا تحت حمایت ایران مورد حمله قرار دادن، ما تایید نمی کنیم. اونچه که منابع رسمی دولت سوریه اعلام کردن حمله به برخی از مراکز سوریه از جمله حمله به یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به وزارت دفاع و در واقع ارتش سوریه رو مورد حمله و تجاوز قرار دادن.
اما رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه به رادیو فردا در این باره توضیح داد.
این تکذیب ایران اهمیت ندارد. آنچه هدف قرار گرفت مراکز وابسته به ارتش سوریه است که با نظارت سپاه پاسداران فعالیت میکند. هرچه غیر از این گفته میشود دروغ است.
نیویورک تایمز نوشته است که مسئولان اسرائیلی بر این باورند که فرماندهان حزب الله معتقد بودند در صورت احداث کارگاه ساخت جنگ افزار در سوریه، اسرائیل تمایل کمتری به حمله به آن خواهد داشت تا اینکه در لبنان باشد. بنابر گزارش‌ها اسرائیل آمریکا را در جریان قصد خود برای عملیات مسیاف قرار داده بود و آمریکا به آن اعتراضی نکرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما یک شرکت تحقیقات رایانه‌ای اسرائیلی از حملات هدفمند ایران به زیرساخت‌های دولتی عراق خبر داده. بر اساس گزارش چک پوینت، این شرکت حملاتی سایبری علیه دولت عراق کشف کرده که بدافزار مورد استفاده در این حملات شباهت‌های قابل توجهی با بدافزارهای مورد استفاده در سایر حملات منطقه‌ای انجام شده از سوی گروه‌های مرتبط با حکومت ایران دارد. جزئیات بیشتر از مصطفی خلجی.
بر اساس این تحقیقات، نصب کننده مورد استفاده برای استقرار بدافزار دارای لوگوی دبیرخانه هیئت وزیران عراق بود و دامنه سرورهای در معرض خطر به دفتر نخست وزیری و وزارت خارجه عراق مرتبط میشد. همچنین بدافزار جدید مورد استفاده در این حمله شباهت‌های قابل توجهی با خانواده‌های بدافزار دیگری دارد که پیشتر در حملات علیه دولت‌های منطقه مورد استفاده قرار گرفتند. ممدو بابایی، کارشناس امنیت سایبری، درباره بدافزارهایی که در این حملات به کار گرفته شدند به رادیو فردا میگوید:
حملات اخیر بدافزاری به دولت عراق که به گروه‌های ایرانی نسبت داده شده شامل دو بدافزار پیچیده تحت عنوان VT و اسپیرال تاکتیکس است. از کاربردهای این ابزارها جاسوسی، سرقت اطلاعات و ایجاد اختلال در شبکه‌ها است و مهاجمانی که پشت این حملات بودند با استفاده از ضعف‌هایی که در سیستم‌های به‌روزرسانی نشده دولت عراق وجود داشته تونستن این بدافزارها رو به این سیستم ها برسونن و حملات رو انجام بدن. دلیل این که کارشناسان این حملات رو به گروه های وابسته به ایران نسبت میدن ویژگی های فنی این بدافزارها و تاکتیک های عملیاتی اونهاست که شباهت های زیادی با کمپین های گذشته جمهوری اسلامی و بدافزارهایی که قبلا مورد استفاده قرار دادن برای هدف قرار دادن سایر دولت‌ها وجود داره و به دلیل همین شباهت هست که در واقع شرکت چک پوینت ریسرچ این بدافزارها رو مرتبط با گروهی با نام APT 34 که مرتبط با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است با این گروه در واقع مرتبط میدونه این حملات رو. از قابلیت‌های این بدافزارها آپلود، دانلود فایل و اجرا کردن دستورات پیشرفته تر و این گرفتن دستور از راه دور بوده که در واقع مهاجمان از این طریق میتونستن سیستم های مورد هدف رو تحت کنترل قرار بدن.
چک پوینت تاکید کرده که در چشمانداز تهدید امنیت سایبری که همیشه در حال تغییر است، درک الگوها و بازیگران پشت حملات سایبری برای ایجاد دفاع بهتر و شناسایی فعالانه تهدیدات حیاتی است. در سالهای اخیر گزارش‌های مختلفی از حملات سایبری گروه‌های مرتبط با ایران به تأسیسات اسرائیل، آمریکا، استرالیا و برخی کشورهای اروپایی منتشر شده است، اما گزارش‌های چندانی درباره حملات سایبری علیه تأسیسات دولت عراق که به تهران نزدیک است منتشر نشده بود. آقای بابایی در این زمینه می‌گوید:
زمان‌بندی و تمرکز این حملات نشون می‌ده که به احتمال زیاد انگیزه‌های سیاسی پشت این حملات وجود داره و هدف اصلی احتمالاً تضعیف ثبات دولت عراق هست و خب علی‌رغم روابط دیپلماتیک و اقتصادی نسبتاً خوبی که بین ایران و عراق وجود داره، پیچیدگی‌های سیاسی و منطقه‌ای هم به اصطلاح بر این روابط تاثیرگذار هستند و خب مثلا یکی از عوامل این هستش که جمهوری اسلامی همچنان قصد داره که نفوذ خودش رو بر چشمانداز سیاسی و امنیتی عراق حفظ کنه، به خصوص اینکه عراق میتونه یک شریک استراتژیک برای ایران باشه با توجه به حضور آمریکا و سایر قدرت‌های منطقه‌ای. و خب من به شخصه فکر میکنم که این حملات سایبری احتمالاً هدفشون تضعیف کامل عراق نیست، بلکه بیشتر برای جمع‌آوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت‌های دولتی و اطمینان از هماهنگی‌های سیاست‌های عراق با منافع جمهوری اسلامی هست.
انتشار گزارش اخیر چک پوینت همزمان با سفر مسعود پزشکیان به عراق صورت گرفته. رئیس جمهور ایران در این سفر از جمله خواستار تقویت همکاری‌های امنیتی میان دو کشور شده است.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه‌های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
تا پایان این بخش خبری تحلیلی سه گزارش دیگه باقی مونده که تقدیم شما خواهیم کرد. گزارش نخست به گفته یه سفتر نیازی معاون وزیر کشاورزی، حدود 70% بارش‌ها در ایران بدون استفاده تبخیر می‌شوند. بر اساس برخی آمارها میانگین بارش و تبخیر آب در ایران 1/3 میانگین جهانی است. برخی کارشناسان این پدیده اقلیمی رو زنگ خطری برای امنیت ملی ایران خواندند. گروهی از دانشمندان علوم اقلیمی سال گذشته مصرف سوخت‌های فسیلی را عامل اصلی خشکسالی شدید در برخی از کشورهای خاورمیانه از جمله ایران ارزیابی کردند و پیش بینی کردند که با ادامه این وضع سرعت وقوع خشکسالی در ایران 16 برابر سریعتر از قبل خواهد شد. در همین زمینه با فروغ جیرانی کارشناس محیط زیست در آلمان گفتگو کردم و نخست ارزیابی او رو درباره میزان 70% بارش ها در ایران تبخیر 70% بارش ها در ایران پرسیدم.
این آماری که ایشون امروز اعلام کردن، ما حتی توی سالهای گذشته آمار بالاتری هم داشتیم، چون من فکر کنم سال گذشته بود که یک آماری حدود 75% داشتیم که این بارش ها تبخیر میشه. و اینکه خب حالا این بحث تبخیر بارش ها یه سریش علتهای طبیعی داره که خب اینکه افزایش دمای هوا باعث این موضوع میشه که خب این هم افزایش دمای هوا هم بر اون میزان تبخیر و کاهش منابع آب اثر میذاره و هم بر ذخایر برفی کشور و همین که پای بارش رو تغییر میده، ولی یک بخشش به خود ما و نحوه مدیریت بخش آب و بخش کشاورزی برمیگرده. من به خاطر اینه که یکی از علل اصلیش اینه که اون پوشش گیاهی رو ما از بین بردیم، این که قطع درخت ها، این که جنگل ودائی کردیم و اینا همه به این موضوع کمک میکنه که این آبها یا این که تبخیر بشن یا تبدیل به سیلاب بشن، این که ما مسیل ها رو از بین بردیم و اون رودخونه ها رو، این همه اینها باعث میشه که یا ما دچار خشکسالی باشیم یا اینکه گرفتار سیل بشیم.
خانم جیرانی، حالا جدای از این تبخیر بسیار بالای بارش ها در ایران، ما در خصوص تبخیر آبهای سطحی هم در ایران آمار خیلی بهتری نداریم. چه راهکارهایی برای جلوگیری از این تبخیر آب، حالا چه به صورت بارشی و چه به صورت سطحی، در ایران وجود داره؟ ظاهرا در برخی از کشورها از یک نوع پوشش شناور استفاده می کنند.
ببینید، این که ما بخوایم اون بحران آب رو به طور کلی بخوایم مدیریت کنیم، اینه که باید واقعا یه رویکرد جامع و چند بخشی داشته باشیم، یعنی بین بخش‌های مختلفمون باید یه هماهنگی وجود داشته باشه. و یکی از کارهایی که انجام میشه که برای اینکه این منابع آب در دسترس قرار بگیرن، اینه که ما یکی اینکه خب توی بخش کشاورزی بخوایم یک بهینه‌سازی بکنیم توی مصرف آب در بخش کشاورزی، بحث بهبود سیستم‌های آبیاریمونه، محصولات کم آب رو بتونیم کاشت کنیم، و اینکه مهمترین مسئله لزوم توجه به بحث آبخیزداری و آبخانداریه که این یک روش شناخته شده است برای اینکه آب خیلی زود در زمین نفوذ پیدا بکنه، و اینکه ما با تقویت پوشش گیاهی باعث بشیم که این افزایش نفوذ آب توی زمین رو بالا ببریم.
اتفاقا به نکته مهمی اشاره کردید خانم جیرانی. یکی دیگر از مشکلات اقلیمی در ایران در خصوص آب این هست که با اینکه بارش ها در ایران کم هست، یعنی جز سرزمین های کم بارش محسوب میشه ایران، ولی گاهی وقتی بارش های سنگین میاد تبدیل به سیل میشه و باز این آب های به اصطلاح سرگردان قابل ذخیره سازی نیستند. مشکل مشخصا در کجاست؟
ببین، مشکل اصلی توی همون بخش اینه که ما پوشش گیاهی رو از بین بردیم، چون یکی از چیزهایی که باعث جذب آب میشه این بحث پوشش گیاهیه یا بحث جنگل هاست، یا اینکه رودخانه ها و مسیل ها توی سیلی که چند سال گذشته، چند سال پیش توی شیراز بود، ما دیدیم که دقیقاً تون مسیری که اینها رودخانه رو تبدیل به پارکینگ کرده بودن یا توی شهرهای دیگه، همیشه توی این مسیرها ما با سیل مواجه هستیم و این دست بردن ما در طبیعت که خب باعث خسارت‌های خیلی بزرگی هم میشه.
خانم جیرانی، حالا آیا هدایت آب‌های سرگردان به سفره‌های زیرزمینی میتونه بخشی از این مشکل رو حل کنه، شبیه به اون چه که ما نیاکانمون در مناطق مرکزی ایران مثل یزد و کاشان تحت عنوان قنات ازش استفاده می‌کردند؟
ببینید، بله، امکانش هست. حالا یک بحثی که توی این مصاحبه‌ای که شما اشاره کردین، بحث حالا لایروبی قنات‌ها بود و خب بحث آبخیزداری و آبخانداریه که اگر واقعا اینها بهش توجه بشه و یک برنامه ریزی براش وجود داشته باشه، قطعا میشه اون استفاده بهینه رو از همین بارش های موجود کرد. ولی متاسفانه ما نه تنها خب این کارها رو انجام نمیدیم، بلکه حتی توی اون بخشه که ما باید یک دیپلماسی داشته باشیم برای استفاده از منابع مشترک آبیمون با کشورهای دیگه، ما توی اون بخش هم کوتاهی کردیم و خب اینها همه قطعا اثرات و خسارات جبران ناپذیری باقی می‌ذاره.
گفتگوی بود با فروغ جیرانی، کارشناس محیط زیست، درباره دلیل بالا بودن میزان تبخیر آب در ایران. و اما حضور لورا لومر، چهره جنجالی راست افراطی در کنار دونالد ترامپ و حمایت او از کارزار انتخاباتی آقای ترامپ، جنجال‌های زیادی برپا کرده. جزئیات بیشتر از سعید جعفری.
This woman is amazing. Laura Loomer.
لورا لومر، شخصیت جنجالی که حضور او در کنار دونالد ترامپ سر و صدای زیادی به پا کرده. یک اینفلوئنسر شبکه‌های اجتماعی که دیدگاه‌های راست افراطی دارد و اظهار نظرهایش درباره مسلمانان، مهاجران، همجنسگراها و حتی در مواردی آمریکایی‌ها جنجال‌های زیادی به پا کرده است. او 11 سپتامبر را محصول یک کار داخلی دانسته و عملاً از تئوری توطئه در اصابت هواپیماها به برج‌های دوقلو نیویورک حمایت می‌کند. حساب توییتر او که بیش از 1,000,000 دنبال کننده داشت به دلیل پست‌های رادیکالش مسدود شده بود. اما بعد از خرید این شبکه اجتماعی توسط ایلان ماسک، لومر توانست بار دیگر به حسابش دسترسی داشته باشد. او حالا انقدر به ترامپ نزدیک شده که با هواپیمای شخصی رئیس جمهور سابق به فیلادلفیا، محل برگزاری مناظره با کامالا هریس رفت. ترامپ همواره او را می ستاید و مثل اینجا که این دو نفر در کنار هم نشستند از یکدیگر تعریف و تمجید می کنند.
Hey everybody, we're here at Bedminster. I'm with the greatest president ever, President Donald Trump.
سلام به همگی. ما اینجا تو بدمینستر هستیم. من اینجا با بهترین رئیس جمهور تاریخ، رئیس جمهور دونالد ترامپ هستم که داره میتره کنه. نظرسنجی جدیدی در اومده که شما توش از 50% هم رد شدین. اینجا روز خیلی قشنگه. کلاب خیلی خوشگلی هم هست. اولین بارمه که من اینجا در بدمینستر هستم.
خیلی خوبه که تو رو اینجا داریم. تو همیشه خیلی خاص بودی. به سختی کار میکنی و باید بهت بگم که تو در زمینه افکار عمومی واسه خودت یه پیشرو رهبری و از اینت خوشم میاد. مرسی از همه حمایتایی که کردی و هم من و هم همه به خاطرش ازت قدردانی میکنن.
او حتی بایدن و هریس را پشت ماجرای سوء قصد نافرجام به جان دونالد ترامپ دانسته بود. خانم لومر که اهل فلوریداست دو بار تلاش نافرجام برای ورود به کنگره آمریکا داشته. بار نخست در سال 2020 پس از آنکه توانست به عنوان نامزد حزب جمهوری خواه معرفی شود، در یک ویدیو این گونه خوشحالیش را از حمایت دونالد ترامپ از او ابراز داشت.
امشب یه شب تاریخی فوق‌العاده بود. من تونستم حمایت کافی جمهوری خواهان برای نامزدی در انتخابات کنگره رو برای کرسی 21 فلوریدا به دست بیارم و رئیس جمهور ترامپ همین حالا راجع به من توییت کرده و البته که من باید از بقیه بشنوم اینو، چون توییتر اکانت منو مسدود کرده و من نمیتونم تو توییتر ازش تشکر کنم. میخوام اینجا بهش بگم که رئیس جمهور ترامپ، من واقعا از شما ممنونم و به حمایتتون میبالم و تمام تلاشمو میکنم که در انتخابات پیروز بشم. من میرم که برای شما و برای آمریکا بجنگم و به جمهوری خواهان کمک کنم که بتونیم مجلس نمایندگان رو پس بگیریم.
اما او در نهایت در آن سال در مقابل نامزد حزب دموکرات شکست خورد. لومر در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در فلوریدا در سال 2022 یک بار دیگر شانس خود را امتحان کرد، اما این بار حتی نتوانست به عنوان نامزد حزب معرفی شود. او که خود را اسلام ستیز توصیف می کند، یک بار بعد از آنکه در جلسه دیر رسیده بود در صحبتهای گفته بود دلیلش این بوده که نمی توانسته در اوبر یک راننده غیر مسلمان پیدا کند. بعد از آن بود که حساب او در اوبر هم به دلیل اظهارات اسلام ستیزانش مسدود شد. اظهارات جنجالی او تنها مهاجر و اسلام ستیزانه نیست و حتی کامالا هریس را هم مورد هدف قرار داده. مثل یکی از توییت هایش که گفته بود اگر خانم هریس رئیس جمهور شود به دلیل ریشه های هندی او کاخ سفید بوی ادویه کاری خواهد گرفت. لومر حتی مورد انتقاد برخی از جمهوری خواهان حامی ترامپ مثل لیندسی گراهام سناتور مشهور نیز قرار گرفته و این نماینده ایالت کارولینای شمالی در مجلس سنا سابقه لومر را سمی معرفی کرده که به هیچ وجه نمیتواند برای کمپین ترامپ مفید باشد. در حالی که در هفته‌های نزدیک به انتخابات تلاش برای جلب آرای مردد از سوی نامزدها ادامه دارد، پررنگ شدن حضور خانم لومر در کنار دونالد ترامپ هرچند باعث دلگرمی طرفداران راست افراطی این نامزد انتخابات خواهد شد، اما ناظران سیاسی تردید دارند که بتواند به جذب آرای بیشتر از سوی کسانی که هنوز تصمیم نگرفتند به چه کسی رأی دهند منجر شود.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
و ما بشنوید، شرکت اوپن ای آی سازنده هوش مصنوعی چت جی پی تی مدل جدیدی را معرفی کرده که قادر مسائل استدلالی رو بسیار سریع‌تر از انسان پاسخ بده. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
شرکت اوپن ای آی پیش رو در زمینه توسعه هوش مصنوعی از راه اندازی محصول جدید خود خبر داده است که به ادعای آنها قابلیت استدلال پیچیده‌ای دارد و قادر است مشکلات دشواری در حوزه‌های ریاضیات، برنامه‌نویسی و علوم پایه را حل کند. این محصول جدید که با نام اووان شناخته می‌شود، نشان دهنده گامی بزرگ به سمت دستیابی به شناخت انسانی در ماشین‌ها است. میرا مراتی، مدیر فناوری اوپن ای آی، در گفتگو با فاینانشال تایمز گفت این فناوری جدید به ما این امکان را می‌دهد که فرایند تفکر مدل را قدم به قدم مشاهده کنیم. او همچنین تاکید کرد که مدل‌های اووان در آزمون‌های واجد شرایط المپیاد بین‌المللی ریاضی نتایج چشمگیری به دست آورده‌اند، جایی که این مدل‌ها 82% امتیاز کسب کردند. این عدد برای مدل‌های قبلی مانند GPT-4o 13% بود. بر اساس اعلام اوپن ای آی، این مدل‌ها از روز پنجشنبه 22 شهریور در سرویس چت GPT پلاس ادغام شده‌اند و به طور خاص برای کمک به دانشمندان و توسعه دهندگان طراحی شده‌اند. این مدل‌ها به دلیل استفاده از تکنیک‌های پیچیده‌تر و زمان‌برتر برای تجزیه و تحلیل درخواست‌ها، هزینه بالاتری نسبت به سایر مدل‌های GPT دارند، اما پاسخ‌های آنها پیوسته‌تر و دقیق‌تر است. مارک چن، معاون تحقیقات در اوپن ای آی، در ارائه از این مدل تازه چندین مسئله را حل کرد که GPT-4o قادر به حل کردن آن نبود. از جمله یک سوال پیشرفته شیمی و یک معمای ریاضی پیچیده توسط مدل اووان پاسخ داده شدند که نشان دهنده توانایی‌های برتر این مدل در استدلال منطقی است. مراتی همچنین اشاره کرد که این مجموعه از مدل‌ها می‌توانند در عرصه‌های مانند جستجوی آنلاین تحولی ایجاد کنند. او بیان کرد که اوپن ای آی با استفاده از ابزار سرچ جی پی تی خود الگوی جدیدی در جستجو را آزمایش می‌کند که تحقیق و بازیابی اطلاعات بهتری را فراهم می‌آورد. یوشوا بنجیو، دانشمند کامپیوتر در دانشگاه مونترال و برنده جایزه معتبر تورینگ، در مورد اهمیت استدلال واقعی در هوش مصنوعی تاکید کرد اگر سیستم‌های هوش مصنوعی قادر به نمایش استدلال واقعی باشند، این امکان پیوستگی حقایق، استدلال‌ها و نتایج ارائه شده توسط هوش مصنوعی را فراهم می‌کند. او همچنین افزود که پیشرفت در استقلال هوش مصنوعی تاکنون از موانع اصلی برای دستیابی به هوش جامعه مصنوعی بوده است. هوش جامعه مصنوعی مدلی از هوش ماشینی است که می‌تواند با موفقیت هر کار فکری که یک انسان قادر به انجام آن باشد را اجرا کند. دانشمندان در سال 2023 پیش بینی کردند که هوش جامعه مصنوعی تا کمتر از 15 سال آینده در دسترس انسان خواهد بود. پیشرفت‌ها در زمینه توسعه مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها از نظر فناوری قابل توجه است، بلکه از نظر تأثیرگذاری اقتصادی و اجتماعی نیز مهم است. این تکنولوژی‌ها به طور فزاینده‌ای در صنایع مختلف به کار گرفته می‌شوند و این پتانسیل را دارند تا نحوه تعامل انسان‌ها با ماشین‌ها و فرایندهای کاری را متحول سازند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و گزارش پایانی این که خوردن تخم مرغ ممکنه مغز شما را قوی نگه داره. این نتیجه پژوهشی است که در نشریه ژورنال نوتریتنس به چاپ رسیده و ارتباط میان خوردن تخم مرغ و حافظه بهتر رو به ویژه در زنان مطرح کرده. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به خاطر دارید چقدر بر سر این که تخم مرغ مساوی است با کلسترول اخطار شنیدیم؟ خب حالا بشنوید که آخرین پژوهش موسوم به پژوهش رانچو برناردو نشون میده که تخم مرغ بیشتر مساوی است با هوشیاری بیشتر، یا با ترجمه مو به مو یعنی تندرستی بیشتر شناختی. پژوهشگران رانچو برناردو 890 بزرگسال بالای 55 سال که بیشتر مرد بودن رو در یک پژوهش بلند مدت 4 ساله شرکت دادن، اما معدل سنی آنها 70 تا 72 سال بود و پژوهشگران عملکرد هوشیاری و شناختی اونها در زمینه‌های مختلف زبان، توجه و تمرکز و حافظه، عملکردشان، انعطاف‌پذیری ذهن و همچنین بینایی مورد بررسی قرار دادن. تعریف و توجیه این پژوهش مفصله، اما همینقدر بدونید که برخی از اونها هرگز تخم مرغ نمی‌خوردند و برخی دیگر حتی بیش از 5 تخم مرغ در روز می‌خوردند. اما در هر صورت مصرف تخم مرغ مردان اغلب بالاتر از زنان بود و هرچند که در هر دو گروه آثار مثبت مشاهده شد، اما زنانی که به قدر کافی تخم مرغ می‌خوردند امتیازهای کارکرد هوشیاری و حافظه و نحوه عملکردشون کمتر کاهش داشت، یعنی کمتر تقلیل پیدا می‌کرد و رو به زوال می‌رفت. با افزایش مصرف تخم مرغ احتمال کاهش هوشیاری شناختی در زنان 0.1% کاهش می‌یابد. پژوهشگران نتونستن این اختلاف میان مردان و زنان رو توجیه کنن، اما احتمال دادن که تفاوت‌ها در ابتلا به دیابت، میزان سواد، ورزش و استفاده از دخانیات و الکل باشه. این پژوهش معتقده که تخم مرغ حاوی مواد مغذی برای حمایت از سلامت مغز است، اما تنها ارتباط بین تخم مرغ و هوشیاری شناختی رو ترویج می‌کنه. یک نکته مهم هم در این پژوهش این بود که بر اطلاعاتی که شرکت کنندگان ارائه می‌کردند بنا شده و چه بسا که نادرستی‌هایی در ارائه اطلاعات وجود داشته. محققان معتقدند که باید پژوهش‌های آینده برای تشخیص تأثیر تخم مرغ بر عملکرد شناختی و هوشیاری با تصویربرداری از مغز همراه بشه تا تغییرات در عملکرد مغز رو نشون بده. این تحقیق میگه که خوردن تخم مرغ میتونه راه خوبی برای حفظ هوشیاری و شناختی باشه، هرچند که تخم مرغ داشتن کلسترول بالا رو یدک میکشه، چرا که هر تخم مرغ حاوی 200 میلی گرم کلسترول هست. اما متخصصان حالا میگن میشه یکی دو تا تخم مرغ در روز خورد بدون اون که به قلب آسیبی برسه. همزمان متخصصان دیگر هم از اهمیت سبزیجات و میوه‌ها بر سلامت شناختی میگن. توت‌ها، اسفناج، دانه‌های روغنی و به ویژه زردچوبه هم برای رشد سلول‌های جدید مغزی و حافظه جدی توصیه شده. از رژیم مدیترانه‌ای هم غافل نشید که به همین منظور توصیه میشه. اما یه توصیه دیگه هم شده که همه تخم مرغ‌هاتون رو در یک سبد نگذارید، که منظور حالا دیگه واقعا تخم مرغ نیست، بلکه منظور کارشناسان اینه که برای جلوگیری از کاهش هوشیاری و عملکرد شناختی به یکی دو تا غذا نباید اکتفا کرد، بلکه باید با همه غذاهای مفید و مغذی خودمون رو سیر کنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان این بخش خبری تحلیلی رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا به نشانی رادیو فردا دنبال کنید. شب و روز خوشی رو داشته باشید. بدرود و خدا نگهدار.